سحرها آبها.
تو بازم مثل دماون بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم به زمین جنگ.
گردن دیگه ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج بارم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65 بودم.
توفانیم من ایران، 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 ایران.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
بله، شب شما بخیر باشه. اینجا ایرانه و اینجا شبکه رادیویی جوانه و با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما بزرگواران همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو جوان و چند تا آگهی میشنویم و مهیای یک حضور تازه در 13 دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمون ایران میشیم با حضور پررنگ شما هموطنان عزیز جان در هیئت ملت.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخاب‌های امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
آدیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آدیس مراجعه و یا عدد 1 رابسامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آدیس، خانواده به علاوه 14.
یه کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلاً.
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده‌ای که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. سپاسگزارم که امشب هم همراه رادیو جوان هستین. من همین ابتدای برنامه بگم که شما میتونید بیننده گفتگوی ما هم باشید در هیئت ملت از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا، سایت ایران صدا میتونید ما رو تماشا هم بکنید. خب اگه همراه ما بوده باشیم، گفتیم که قراره در این قسمت بررسی بکنیم برنامه‌های آموزشی، آموزش و پرورش رو
از در واقع انتخابات 1400 و اینکه نامزدها و کاندیداها باید چه مواردی رو برای دولت بعدی در نظر بگیرن. برای همین هم دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که در ادامه معرفیشون خواهم کرد. اما در کنار من مثل برنامه گذشته با افتخار داریوش چیبایی عزیز هست که به سلام میکنم. شب بخیر.
سلام میگم به شما سینا جان عزیز، شبتون بخیر، شب همه شنونده های عزیز و بیننده های این برنامه هم بخیر. در هیئت ملت در خدمت شما هستیم، میخوام در خصوص آموزش پرورش صحبت بکنیم.
آقا چقدر موضوع مهمه.
خیلی مهمه. شاید اگه بخوایم بگیم حاکمیت جمع و جور خلاصه شده یه جمله ای چه وظیفه ای نسبت به مردم داره، واقعا میشه گفت این وظیفه ای ایجاد دسترسی عادلانه برای رشد و ترقی یکایک افراد جامعه میشه چکیده اون کاری که واقعا حاکمیت باید بکنه. حالا دیگه تو حوزه‌های مختلفش هست، یکی از مهمترین هاش بحث آموزش و پرورش هست. یعنی که اگه آموزش خوب بچه‌های ما نگیرن، احتمال این که بتونن اون ظرفیت‌های خودشون رو، اون استعداد خدادادی خودشون رو که اون میتونه منجر به ترقی و رشد کشور بشه بروز بدن، هی پایین و پایین‌تر میاد، تا جایی که شاهد این باشیم که آدم‌های با استعدادی خدای نکرده باشن که زیر دست و پای بی‌رحمی‌هایی که ممکنه توی جامعه و سیستم وجود داشته باشه اینا از بین برن، و بعد اون وقت ببینیم آدم‌هایی که شاید شایستگی لازم رو ندارن میرن جاهای بالاتر قرار میگیرن، اینه که جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
آقا اینقدر که بحث عدالت، یکی از جاهایی که واقعا عدالت باید درش رعایت بشه همین بحث دقیقا. آموزش پرورش. اما من کارشناسان عزیز رو هم معرفی بکنم. جناب آقای دکتر علی پارسانیا که دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت هستن در کنار ما هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمت جناب علی و مردم عزیز هستم.
متشکرم از شما. اما آقای دکتر صادق ستاری فرد، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس هم در کنار ما هستن. آقا سلام، شب شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور شما. و جناب آقای حشمت الله جعفری، فعال سیاسی اجتماعی اصلاح طلب، هم تا لحظات دیگه ان شاء الله به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای داریوش خان، دوست دارم در مورد 3-4 تا بحث حتما صحبت بکنید که حالا شما بحث رو راهبری خواهید کرد، از جمله این که آقا اصلا تو مدارس ما چه خبر، اصلا مهارت به بچهای مردم یاد میدیم یا بحث عدالت آموزشی خیلی مهمه، بحث معلمین و اینکه اصلا دانشگاه فرهنگیان چقدر به رسالت خودش رسیده، و بحث‌های مدلی که دیگه شما خودتون استادین.
بفرمایید لطف شما است، من با اجازه دوستان یه طرح بحثی بکنم. خب شاید عاجل ترین اتفاقی که ما باید راجبش صحبت بکنیم و باید هر کاندیدایی که میخواد رئیس دولت بشه راجب این موضوع برنامه داشته باشه و خیلی اساسی، اگه راجب این موضوع برنامه و روی کرد درست نداشته باشه پس میخواد چیکار بکنه، اونم بحث عدالت آموزشی است. شاید یه خورده مصداقی هم بخوایم صحبت بکنیم، اینه که الان توی کشورمون ما با یک پدیده مواجه هستیم، اونم اینه که بحث آموزش پرورش دوچار یک در واقع دو جانبه ای شده که هم بخش غیر انتفاعی که حالا عملا انتفاعی هست و هم بخش دولتی دارن کار میکنن. این که در بخش دولتی چه میگذرد، چقدر کیفیت مطلوب هست و توی مسیر درستی داره حرکت میکنه، خب البته کارهای خیلی خوبی شده، اما همین که ما میبینیم خیلی از مسئولین شاید راضی نمیشن حتی بچه خودشون رو اونجا بگذارن توی بخش دولتی، خودش نشون میده که یه اتفاقاتی باید تغییر پیدا بکنه و یک سمت و سوی درستی بگیره. از اون طرف هم وجود مدارس غیر انتفاعی و
غیر انتفاعی،
بله انتفاعی در واقع، نمیدونم چرا اسمش گذاشتم غیر انتفاعی. سوال اول شاید این میتونه باشه که دولت آینده برای اینکه این چالش رو حل بکنه و برای اینکه یک سطح خوبی از آموزش رو برای همه مردم تضمین بکنه چه برنامه‌ای داره، چیکار می‌خواد انجام بده.
یعنی اونی که تو کپر زندگی میکنه، تو حاشیه شهر زندگی میکنه، با اون که تو پایتخت چه فرقی
بله
میکنه؟
بله اصلا حق همه هستش که از آموزش تا یک سطحی و تا یک حدی به صورت رایگان برخوردار بشن.
قانون اساسی
بله. قانون اساسی اینو بله. میگه و میگم اگه راجع به این برنامه نداشته باشیم پس راجع به چی برنامه داریم.
خب کارشناسان عزیز بفهمید. آقای دکتر پارسانی میخوایم با شما شروع کنیم. بفهمید.
بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع بسیار مهمی رو دست گذاشتید روش، بحث جدی، بحث تعلیم و تربیت و به ویژه این عدالت آموزشی که دوستمون فرمودند. اولین مسئله ای که ما داریم در تعلیم و تربیت و دولت آینده باید فکری براش برداره اینه که آموزش و پرورش رو از ذیل مسائل به صدر بیاره. یعنی اساساً تعلیم و تربیت به عنوان یک مسئله بهش توجه بشه. یعنی اولین مسئله آموزش پرورش اینه که مسئله دولت ها نیست. همیشه با آموزش پرورش به چشم یک نهادی که مصرف کننده است، داره هزینه بره و داره هزینه ها رو صرف خودش میکنه نگاه میشه. خب آموزش پرورش هر چقدر شما درش هزینه بکنی، در اصل داری سرمایه گذاری میکنی.
بله.
چون داری نیروی انسانی رو میسازی. شما پول نفتت رو میاری، خرج انسان میکنی، داری سرمایه غنیتری رو میسازی. این نگاه وجود نداره. و
چرا
اولویت دولت ها نیست؟ خب حالا یکی از علتاش اینه که کشور ما سیاست زده است. یعنی الان ایام انتخابات صحبت‌ها شاید بهتر شده
بشه. شعار زدگی
ببینید الان دولت‌ها، رؤسای دولت‌ها که میان قبل از اینکه رئیس دولت بشن کاندیدن دیگه، الان داریم می‌بینیم.
بله.
در رأس شعارها اینا چیه؟ چرا تعلیم و تربیت نیست؟ یه بخشش برمیاد میگه که خب مشکلات اقتصادی در مملکت ما جدیه، یعنی اینو باید منصفانه قضاوت کرد. یه بخشی هم اینه که آقا رأی آور نیست. یعنی شما هر چقدر آموزش پرورش هزینه بکنی، نتیجهش 20 سال دیگه 25 سال دیگه جامعه میبینه. شما باید شعاری بدی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری
که
نتیجهش تو 4 سال که دوره بعد رأی بیاری، بعد حزبت هم رأی بیاره. خب یک فهم کلان و دراز مدت و از خودگذشتگی میخواد که رئیس دولتی با این نگاه که من برای 15 سال دیگه دارم سرمایه گذاری میکنم در کشور،
تقریبا هم هر کار درست و حسابی که بخواد انجام بشه و یه تغییر ایجاد بکنه تو هر حوزه‌ای، یه مدت زمانی میخواد که از عمر یه دولت حتی دو دولت هم بیشتره. یعنی بالاخره یه زمان خوب میخواد. آموزش پرورش هم متاسفانه یا خوشبختانه جزء این اتفاقات هست و همیشه میره توی حاشیه، علارغم اینکه شعارهایی هم، یعنی شما تو صحبت تمام کاندیداها این بحث این که معلم‌ها و کرامت معلم‌ها که یک بحث اساسی هست توی ارتباط آموزش پرورش گفته میشه، ولی هر دوره که میگذره میبینیم هر سال میگن دریغ از پارسال این اتفاق است.
آره ببینید، برای حل این مسئله که با تغییر وزرا هم اتفاقی نیفتد، سند تحول نوشته شده در آموزش پرورش که این سند تحول منشأ نوسازی آموزشی ما باشه، یعنی نوسازی نظام آموزشی ما باشه. اما خب این سند هم اجرا نمیشه. 10 سال از تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته اجرا نمیشه. تو 16 سال گذشته نگاه بکنید، ما ببینیم که در این 16 سال حدود 10 وزیر و سرپرست آموزش پرورش داشته. فاجعه است، یعنی کمتر از 2 سال. شما نگاه کنید وزارت نفت چند ساله وزیرش ثابته، وزارت خارجه چند ساله ثابته، چون استراتژی که براشون مهمه، میخوان یه خط مشی رو برن. ما کمتر از 2 سال هنوز طرف ننشسته. مسابقه بشین پاشود گذاشتیم روی صندلی وزارت آموزش پرورش. چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر اینکه مسئله نیست. هر وزیری به نقطه میرسد که مشکل پیدا میکنه با رئیس دولت، سری میگن خب استعفا بده، تو برو کاندید نمایندگی مجلس شو از وزارت مثلا، که اونم تاش نمیشه. یه اتفاقات خیلی زشتی میفته که وزیر آموزش پرورش ما مجبور میشه متاسفانه صداقتش رو زیر پا بگذاره و به یک بهانه‌ای استعفا بده که اصلا واقعیت نداره، و این وزیر تعلیم و تربیت ایرانه. این محل تاسفه. تنها راهش اینه که این مسئله حل بشه، یعنی رئیس دولتی ما داشته باشیم که او برایش مسئله شماره یکش تعلیم و تربیت باشه. تحول در نظام آموزشی نفر شماره 2ش وزیر باشه، نفر شماره 1ش رئیس دولت باشه، رئیس دولت نفر شماره 1 تحول در آموزش پرورش باشه، رأساً بیاد ورود بکنه به تعلیم و تربیت. این البته
آقا یه ذره مستقی تر هم بگین دیگه، یعنی یعنی بگین که آقا مثلا مصداقش هم چیه الان کلی، که مثلا بگیم آقا دغدغه‌شون نیست و اینا.
خب مصداقش اینه که عمرشه، مصداقش اینه که 10 سال سند تصویب شده، شما اومدی برای این سند ساختار رو عوض کردی، برای این ساختار کتاب نوشتی، بعد از 7 سال برای اون کتابا هدف نوشتی. ببین شما الان یه برنامه رادیویی بخوای طراحی بکنی، اولین کاری که میکنی قبل از این که کارشناست رو تعیین بکنی، هدفت رو تعیین میکنی.
بله.
موضوع رو تعیین میکنی، بعد درست. برای این هدف محتوا تعیین میکنی. ما کتاب مینویسیم، بعد برای این کتاب هدف میذاریم. خب شورای عالی آموزش پرورش این وسط چه کار است؟ پس هیچ کاره. یعنی اینها مصادیق بحث معیشت معلم ها. خب این خیلی زشته.
میخوایم به بحث معیشت تو جای خودش ورود کنیم الان. بله، نظر بله. آقای صادقی بله. ستاری فر هم آیدتور هم داشته باشیم خدمتشون باشیم بسیم. آقای ستاری فر، این بحث عدالت آموزشی رو شما چه راهکاری برش دارین؟ چه دولت آینده بنده شما چی کار بکنه تو این حوزه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که ما در خصوص تحقق عدالت آموزشی نخست لازم هست که آسیب شناسی بکنیم که اساساً مصادیق تحقق عدالت آموزشی چیا هستن. بله. و وضعیت ما چگونه است و انتها چه باید کرد. عدالت آموزشی اگر بخوایم مصداقاً ورود بکنیم، به نظر میرسه که ما شاهد یک بی‌عدالتی در حوزه تأمین معلم هستیم. تأمین معلم از حیث کیفیت آموزشی، من اگر بخوام یه عددی رو خدمت شما ارائه بکنم، طی 10 سال گذشته ما حدوداً 200,000 معلم از طریق در واقع فرایند غیر تخصصی و غیر منطقی و خارج از بدنه دانشگاه فرهنگیان و شهر رجایی جذب کرد.
بله.
و به تعبیر حضرت آقا به شکل برفنباری و کار تا جایی پیش رفت که در این حوزه علارغم این که ما از یک جهت ما با کاهش کیفیت آموزشی در آزمون‌های تیمز و پلز مواجه شدیم و از طرفی نارضایتی عمومی از در واقع این مدارس هم وجود دارد.
همین اصلا سوال اینه که چرا اینجوری شده؟ این که ما میگیم اصلا بخش دولتیمون یه اتفاقایی براش افتاده که فکر میکنیم باید بهتر بشه، اصلا همینه. چرا اینجوری شده؟ ریشش کجاست؟ شما اگه بخواید اون جایی نقطه‌ای که باید مسئله‌اش حل بشه رو بگید کجاشه؟
عرض میکنم آیه. ببین حالا من این عدالت آموزشی رو در واقع برم تا انتها بعد برگردم به موضوع شما. ما الان حدود 8800 سرباز معلم در واقع در بدنه آموزش پرورش عمدتاً در مناطق روستایی مشغول عمل تعلیم و تربیتن. حدود 20,000 معلم به شکل خرید خدمات و بالغ بر 20,000 بازنشسته آموزش پرورش رو که به شکل ساعتی تا یه سقف ساعت محدودی آموزش پرورش به خدمت گرفته برای جبران کاستی ها و کمبود نیروی انسانی که باش مواجه هست. از سوی ما از یک طرف پدیده همزمانی کمبود معلم که حدوداً 200,000 نفر تخمین زده میشه.
بله.
از سوی همزمان با اون در برخی از مناطق میبینیم که ما مازاد نیرو هم داریم. در برخی از مناطق کشور همین الان ما تراکم نیرو هم داریم.
توزیع نامناسب.
توزیع نامناسب و ساماندهی نامناسب نیروی انسانی یکی از معضلات جدی ماست.
بله.
امروز معلمان با کیفیت آموزشی در مناطق شهری و در مناطق برخوردار ساماندهی میشن با حفظ احترام به مناطق روستایی و معلمان عزیزی که دارن زحمت میکشن. عمدتاً معلمان با کیفیت حداقلی رو برای مناطق روستایی و مناطق عشایری آموزش پرورش در واقع به خدمت میگیره.
بذارید من مستقیم از شما بپرسم، الان بحث تعارض منافع که در واقع وجود داره توی این ساختار، این چقدر فکر میکنین مسئله و نقطه ورود هست و حلش میتونه کمک بکنه به این اتفاق که آقا ما بخش آموزش دولتیمون هم سر و سامان بگیر و اوضاع بهتری پیدا بکنه؟
بله، عرض کنم خدمتون. ببینید ما تو حوزه آموزش پرورش تا دلتون مخواد سند داریم.
بله.
یعنی موضوع آموزش پرورش در بالاترین سند سیاستی کشور منشور جمهوری اسلامی ایران در 3 اصل مهم قانون اساسی بهش تأکید شد، در اصل 3 و در اصل 30 و در اصل 43. در اصل 43 در واقع موضوعات اساسی و به عنوان نیاز اساسی کشور تعریف شد. اینکه چه اتفاقاتی افتاده، ببینید الان وضعیت ما، من توی حوزه ساماندهی بخوام عرض بکنم، آموزش پرورش 900,000 بالغ بر 900,000 نفر نیروی در واقع فرهنگی در اختیار داره که از این تعداد 500,000 نفر گروه معلمن، 400,000 نفر گروه غیر معلمن،
یعنی ستادی هستن و
ستادی هستن از وزیر گرفته تا معاون مدرسه.
این نسبت زیاد نیست به نظرتون؟
قطعا غیر منطقیه. یعنی به ازای هر 6 معلم
چیکار میکنه؟
بله، به ازای هر 6 معلم ما 4 غیر معلم داریم، از معاون مدرسه، مدیر مدرسه تا عرض کنم خدمتون، نیروهای ستادی و نیروهای در واقع اداری.
خب همین باعث میشه هزینه ها بره بالا،
همین باعث همین میشه که تراکم کلاسی ما امروز 65,000 کلاس مدرسه ما تراکم کلاسش بالای 35 نفره. ما در مقطع دبستان حدود 220,000 معلم داریم.
شده مثل زمان مدرسه.
آره، ما
همین
خواستم 40 نفر سر کلاس. اصلا اینو تموم شده این اتفاقات، فقط ما بودیم 30 40 نفری سر کلاس میشه.
بدتر شد. ما الان آماری که سال گذشته ارائه شد حدود 1600 کلاس داریم که بالای 45 نفرن. فاجعه از این بدتر. عجب. شورای عالی آموزش پرورش سقف رو تعیین کرده 25 نفر. ما 220,000 نفر معلم دبستان داریم. حساب کنید 220,000 نفر معلم دبستان داریم، حدود 7,300,000 دانش آموز داریم. یعنی به ازای هر 35 دانش آموز دبستانی ما یه معلم داریم. بعد انتظار تحقق عدالت و انتظار تحقق کیفیت آموزشی رو داریم. خانواده برخوردار میبینه توی یک کلاس 45 نفره ای که سهم بچهش یک دقیقه و کمتر از یک دقیقه میشه، میبینه که نمیتونه خانواده ثروتمند و خانواده که از طبقه مرفه اجتماعی و اقتصادی بچهش رو میبره توی مدرسه غیر دولتی،
بله،
و خانواده طبقه متوسط به پایین و منطقه روستایی که سهمش سرباز معلمه، منطقه عشایری که سهمش خرید خدماته. این یعنی بی‌عدالتی آموزشی.
حالا صحبت هم کنیم راجع به خرید خدمات ها که
این یعنی از مصادیق بی‌عدالتی آموزشی.
من میخوام بدونم ریشه رو شما کجا میدید. اینا توصیفاتی است که بالاخره بله. دل آدمو به درد میاره. ولی بله. ریشه مسئله کجاست؟ فهمم به طور مشخص میخوام نظر شما رو در خصوص اون بحث تعارض منافع، این که منی که توی اون ستاد آموزش پرورش مدیر هستم، حالا میرم یه مدرسه غیر انتفاعی ایجاد میکنم و میگن یه مسابقه هست توی یه بالاخره از اقوام و اینها، مثل اینکه یک مسابقه داره که از اقوام ایرانی معروفه که یک مسابقه دارن. این توی این مسابقه بالاخره اسب سواری هر کی سوار اسب دیگری میشه و آره مثلا ما چهار نفر خود مسابقه بدیم، من اسب میدم به شما، شما به آقای دکتر، هر کی سوار میشن اون کسی برنده است که اسبش برنده بشه نه خودش. بعد توقع داریم توی این ساختاره منی که سوار اسب دیگری هستم چیکار کنم؟ یعنی برسم به خط پایان؟ یعنی الان وضعیت به نظرم اون بحث تعارض منافع و اینکه منی که آدم ستادی هستم، خودم مدرسه غیر انتفاعی دارم و دارم ستاد در واقع بخش دولتی رو هدایت میکنم، یه چیز این شکلی میتونه باشه. چقدر اینو قبول دارین و چقدر بر این راه کار دارین؟
آخر کوتاه بگین اینو که ما مهمان بعدی هم به جمع اضافه بشه.
به نظر میرسه که ما دو اشکال اساسی اگر از ستادی اشاره کردین که ریشه این مسئله کجاست؟ ساختار معیوب و در واقع اشکالات ساختاری که وجود داره و دوم سازوکارهای اجرایی معیوب.
بله،
ما سند داریم، سیاست کلی داریم، قانون اساسی داریم، قانون در واقع موضوعه داریم، قانون عادی داریم، تا دلتون بخواد ما در واقع اسناد ولادستی داریم، اما اینا اجرا نمیشه. یکی از موارد رو آقای دکتر اشاره کردن که میانگین در واقع عمر مدیریتی وزیر چقدر بوده، این یکی از مصادیق سازوکارهای اجرایی، ساختارهای اجرایی معیوب، سند تحول و سیاست تحولی میاد میگه که مبنای تحول این ستاست: معلم، محتوا و ساختارها. ولی هر ستاش در واقع عملیاتی نشد. برای اینکه عملیاتی بشه ما نیاز به یک ساختار چابک داریم، یک ساختار منطقی داریم، نیاز به سازوکارهای اجرایی دقیق داریم. امروز مدارس ما با آیین‌نامه اجرایی مدارس 30 سال پیش دارن اداره میشن.
بله.
امروز آموزش برای آموزش مجازی ما هیچ سازوکار منطقی تعریف نشد. همین کتابی که در واقع برای آموزش حضوری ما تعریف کردیم و تصویب کردیم و تدوین کردیم، همین کتاب رو توی آموزش مجازی هم داریم. آخه این که نمیشه.
خیلی ممنون از شما سینا جان.
خب خیلی هم عالی. مهمان دیگری هم همونطور که معرفیشون کردم تا لحظات دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. خیلی ممنونم که شنونده رادیو جوان و هیئت ملت هستین. به جمع ما جناب آقای حشمت الله جعفری که فعال سیاسی اجتماعی اصلاح طلب هستن هم اضافه شدن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
متشکرم،
زنده باشین.
من خیر مقدم هستم خدمت آقای دکتر جعفری، خیلی خوش آمدین. ما داشتیم در خصوص عدالت آموزشی خدمت دوستان بودیم و صحبت میکردن، حالا نظر حضرت عالی رو هم بگیریم که به نظر شما برای اینکه بحث عدالت آموزشی بتونه توی حوزه آموزش پرورش کشورمون جاری و ساری بشه، اتفاق بهتری بیفته، چه باید کرد؟ من تصور میکنم که بحث تعارض منافع اتفاقی است که کمتر حالا حداقل بهش پرداخته میشه و اون ریشه اساسی موضوع هم همین میتونه باشه. شما چقدر با این موضوع موافق هستین و اصولا مشکل رو چه میبینین، راه حل رو کجا میبینین؟
به نام خدایی که از راه گفت به باغ خرد ورد حکمت شکفت، درود می‌فرستم بر شما و همچنین شنوندگان و بینندگان عزیز.
خوش آمدید.
ببینید، پرسش خوب پرسش خوبی است، ولی از چه زاویه اول نگاه به عدالت می‌کنیم؟ ما مسئله عدالت مفاهیم و تعاریف متعددی شده، ولی هیچگاه ما عدالت رو تو سیستممون معنا نکردیم. خیلی خیلی هم که اومدیم معناش کردیم، عدالت توضیحی بوده. نکته اساسی که در این باره من به گمانم خیلی به ویژه در بحث آموزش مخفول مانده است، عدالتی است که عدالت در موقعیت هستش.
به چه معنا یعنی؟
خیلی راحت برام برات میکنم. من بچه روستا هستم، همزمانی که من متولد میشم تو یک محیط روستایی، تو سیستم آموزشی، موقعی که وارد مدرسه میشم، معمولا روستاها تبعیدگان، بدترین نوع معلمشون، بی‌سوادترین میفرستم. من به همه معلمانم از گذشته تا کنون دستشون رو میبوسم، ولی ساختار به گونه‌ای تنظیم شده که معلم تازه کار این خوب آموخته رو اونجا نمیبرسن. این همین نقطه آغاز. من با 100 متر عقب‌تر باید شروع کنم.
بله، یعنی این که اون چقدر این فرصت به طور برابر برای بروز استعدادهای همه میتونه شکوفا شه. اصلا فکر کنم انقلاب اسلامی هنر بزرگش همین بود که من با یکی از پزشکان به نام کشور صحبت می‌کردم، میگفت من انقلاب اسلامی رو زیباییشو در این می‌بینم که من بچه روستایی رو از یک روستایی در مثلا استان‌های مرزی کشور رسوند به این جایی که تونستم اون استعدادی که داشتم رو شکوفا کنم و تبدیل بشم به پزشکی که بالاخره می‌شناسن من رو. این فرصت رو امروز آموزش پرورش ما آیا میده به بچه‌ها یا اینکه نه پشت در نمیدونم مؤسسات آموزشی کنکور و اتفاقات این شکلی بایستی اونی که نداره بمونه و بره اصلا سقف آرزوهاش از بین ببره، بیاد پایین 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 اونقدر که ما مثلا نمیتونیم مثلا رشته های خوب درس بخونیم، به اتفاقات بزرگ دست پیدا کنیم و اونی که پول داره با یک اعتماد به نفسی و به قول شما 100 پله جلوتر ببینه خودش رو که بله من هیچی هم که نداشته باشم کلاس خوب میگیرم، مدرسه پولی میرم،
معلم خوب
میگیرم، خصوصی غیر انتفاعی، هر جور که بتونم خودم رو میرسونم اون جایگاه رو کسب میکنم و این چرخه معیوب و از بین رفتن درد اینه. من اول برنامه خدمت عزیزان عرض کردم خدمت شنوندگان، درد اینه که آیا ما میتونیم این فرصت برابر رو به همه بدیم یا نه. امروز وضعیت چیه آقای دکتر؟
اول من با جمله شما یه اشکالی بگیرم، نقدی بگیرم و شاید ببینید ازم انقلاب اسلامی شاید رسالتش این بوده باشه، ولی اون چیزی که اجرا شده اصلا ربطی به انقلاب نداشته. ما چیزی رو اجرا کردیم که واقعا با اون چیزایی که توی نگاه انقلاب بوده، تو قانون اساسی ما بوده، اجرا نشد. و من گمان میکنم نگرش ما شاید از اینجا برمیگرده به نگرش توسعه‌ای که بانک جهانی از طریق سازمان برنامه در دوره، یا من بگم از ریشه در اصل 4 تورمان 1328 داره، از سالی که سازمان برنامه بودجه تشکیل شده، ولی یه الگویی رو به نام توسعه با ما خوراندن که این الگوی توسعه تهش بایستی ما رو وابسته بکنه. ببینید، نظام آموزشی ما به گونه‌ای طراحی شده که